در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 18 مرداد ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 8 ماه اوت سال 2015 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما در ایران و جهان. جملگی به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. امیدوارم که روز خوبی رو گذرانده باشید و روز بهتری هم در انتظارتون باشه. اجازه بدید که این مجله رو شروع کنیم مثل همیشه با اون چیزی که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. خبرها از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه برای گفتگو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به مسکو می‌رود. وزارت خارجه روسیه در بیانیه گفته است که دو طرف درباره وضعیت سوریه و پیشنهاد مسکو برای تشکیل ائتلافی بین‌المللی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی گفتگو خواهند کرد. در این بیانیه همچنین آمده است که دو طرف به وضعیت یمن و چگونگی یافتن راه حلی سریع برای پایان دادن به بحران آن خواهند پرداخت. وزیر خارجه عربستان هفته پیش نشستی مشترک با وزیران خارجه آمریکا و روسیه در قطر داشت. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران ضمن ابراز نگرانی درباره تأثیر احتمالی قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل و توافق هسته‌ای وین بر آنچه او پیشرفت‌های بنیه دفاعی کشور خوانده بر نکات مثبت آن تاکید کرده است. آقای فیروزآبادی در مطلبی مفصل با اشاره به بندهای مختلف قطعنامه 2231 شورای امنیت به ویژه به این نکته اشاره کرده که در این قطعنامه از ماده 39 فصل 7 منشور سازمان ملل حرفی زده نشده و برنامه هسته‌ای ایران دیگر عاملی برای تهدید صلح و امنیت بین‌المللی به شما نمی‌رود. حسن فیروزآبادی به کار بردن لحن توصیه و درخواست در مورد تحریم‌های موشکی و بازرسی از هواپیماها و کشتی‌های ایرانی، همچنین تعیین بازه‌های زمانی معینی برای لغو تحریم‌های ایران را از جمله محاسن دیگر قطعنامه جدید و توافق هسته‌ای و امری کم نظیر دانسته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گزارش‌های مربوط به احتمال فعالیت‌های پاکسازی در سایت نظامی پارچین را دروغی از جانب مخالفان توافق هسته‌ای خواند. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی مستقر در واشنگتن چند روز پیش گفته بود تصاویر ماهواره‌ای ثبت شده از سایت پارچین گویای فعالیت‌هایی است که احتمالاً با هدف پاکسازی این محدوده قبل از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن انجام می‌شود. اما آقای ظریف گفته است در پارچین کار جاده‌سازی می‌شود و چنین گزارش‌هایی با هدف برهم زدن فضای تفاهم میان ایران و قدرت‌های جهانی منتشر شده است. جمعی از زنان فعال ملی مذهبی در نامی با آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در مورد وضعیت جسمانی نرگس محمدی در زندان ابراز نگرانی کردند. به گزارش سایت کلمه، اعظم طالقانی، زهره سخابی، طاهره طالقانی، مینو مرتضی لنگرودی و چند تن دیگر در این نامه نوشتند که خانم محمدی از جمله مادران در بندی است که سابقه بیماری دارد و فضای زندان موجب تشدید آن خواهد شد و به گفته خانواده‌اش وضع جسمانی او اکنون به شدت نگران کننده است. امضا کنندگان از رئیس قوه قضاییه ایران خواستند تا برای جلوگیری از هر گونه خطر جانی احتمالی برای آزادی و معالجه نرگس محمدی سریعاً اقدام کند. یک فلسطینی که در آتش‌سوزی عمدی در کرانه غربی به شدت مجروح شده بود در بیمارستان در اسرائیل درگذشت. خانه این فلسطینی به نام سعد دابشه در روستایی در کرانه غربی هفته گذشته در آتش‌سوزی عمدی که گفته می‌شود افراطیون یهودی عاملان بودند سوخت. کودک 18 ماهه این مرد در جریان آتش‌سوزی جان خود را از دست داد و همسر و پسر 4 ساله‌ای او هم با جراحات شدید در بیمارستان در اسرائیل بستری هستند. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل این واقعه را عملی تروریستی خوانده و محکوم کردند و یکی از شهرک نشینان افراطی نیز در ارتباط با آن در بازداشت به سر می‌برد. الهه
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به گزارش حاکی از فعالیت‌های مشکوک در مجتمع نظامی پارچین آن را دروغ خواند. دیدگاه یک تحلیلگر را جویا شده ایم.
هیچ دلیلی نیست که الان در پایان گفتگوها الان بخواد جمهوری اسلامی شروع کنه به پاکسازی ردهای رادیواکتیو که غیر ممکن است.
هرچند روسیه خبر دیدار قاسم سلیمانی و ولادیمیر پوتین را در این کشور رد کرده، اما آمریکا گفته که درباره این خبر تحقیق خواهد کرد. با یک کارشناس نظامی گفتگو کرده ایم.
قاسم سلیمانی یکی از افرادی است که سیاستمداران آمریکایی گفتن که از لیست سیاه هیچ وقت برداشته نخواهد شد.
وزارت امور خارجه ایران روز شنبه از مسافران ایرانی عازم ترکیه خواست تا اطلاع ثانوی از سفر زمینی به این کشور خودداری کنند. رادیو فردا دیدگاه یک کارشناس آسیای میانه را جویا شده است.
در این منطقه فعالیت پیکاکا به جد به چشم میخوره. خب این جاده بین المللی که ایران رو به ترکیه متصل میکنه، بنابراین میتونه مورد تهدید قرار بگیره.
و شانس دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی دیدگاه ها. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. چند روز پس از گزارش‌های تازه‌ای درباره فعالیت‌های مشکوک در مجتمع نظامی پارچین، وزیر امور خارجه ایران هم به این گزارش‌ها واکنش نشان داد و گفت این گزارش‌ها دروغی از جانب مخالفان توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و قدرت‌های جهانی است. او همچنین گفت مسائل به زودی برای افکار عمومی جهان روشن خواهد شد. بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا.
وزیر امور خارجه ایران میگوید در مجتمع نظامی پارچین کار جاده‌سازی انجام شده است، نه چیز دیگر. محمد جواد ظریف روز شنبه در حاشیه مراسم روز خبرنگار در تهران گزارش‌های تازه منتشر شده درباره فعالیت‌های مشکوک به پاکسازی در مجتمع پارچین را ادعاهای واهی و دروغی از جانب مخالفان توافق هسته‌ای اخیر خواند. موضوع مجتمع نظامی پارچین و فعالیت‌های مشکوک در آن چهارشنبه گذشته با انتشار گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی که در واشنگتن مستقر است، بار دیگر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. این مؤسسه گفته بود که تصاویر ماهواره‌ای ثبت شده از سایت پارچین فعالیت‌هایی را نشان می‌دهد که احتمالاً با هدف پاکسازی قبل از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن انجام شده است. پیش از آن که محمد جواد ظریف به این گزارش پاسخ دهد، نمایندگی ایران در سازمان ملل هم این گزارش را رد کرده و گفته بود آنچه در تصاویر ماهواره‌ای ثبت شده از پارچین دیده می شود مربوط به اقدامات مهندسی برای ترمیم جاده است. مهران براتی، کارشناس امور بین‌الملل و آشنا به پرونده هسته‌ای ایران، در تحلیل پاسخ اخیر آقای ظریف می‌گوید چنین واکنشی از سوی وزیر خارجه ایران قابل پیش‌بینی بود.
حتما این قابل پیش‌بینی بود. ببینید گزارش 8 نوامبر 2011 دبیرکل آژانس به شورای حکام این بوده که یک کشور عضو آژانس بین‌المللی اتمی گزارشی داده مبنی بر این که در سایت پارچین یک آزمایش انفجاری بزرگ انجام گرفته که احتمالاً یک انفجار هسته‌ای میتونسته باشه. یعنی مسئله مربوط میشه به 2011. من فکر نمی‌کنم در 4 سال گذشته که جمهوری اسلامی امکان پاکسازی، اصلا اگر امکان پاکسازی وجود داشته باشه که در مسائل رادیواکتیو اصلا امکان پاکسازی وجود نداره، به هر صورت 4 سال وقت داشته این که این کار رو انجام بده. هیچ دلیلی نیست که الان در پایان ماجرا، در پایان گفتگوها، الان بخواد جمهوری اسلامی شروع کنه به پاکسازی ردهای رادیواکتیو که غیر ممکن است. به همین دلیل فکر میکنم پاسخ آقای ظریف یکی از پاسخهای ممکن هست که حال باید ببینیم در یک معاهده یا یک توافقنامه مخفی یا محرمانه که میان آژانس ایران امضا شده، در اونجا درست پاسخ به همین پرسش ها خواسته شده. بعدا خواهیم دونست که آیا پاسخ ایران مورد قبول آژانس واقع میشه یا نه.
موضوع فعالیت ها در مجتمع پارچین از جمله مباحثی است که گفته شده در توافق محرمانه اخیر میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده و قرار است از آن رفع ابهام شود. نکته‌ای که در واکنش روز شنبه وزیر خارجه ایران هم به آن اشاره شده و آقای ظریف گفته است مسائل به گفته او برای افکار عمومی دنیا کاملا روشن خواهد شد. و اما انتشار چنین گزارش‌هایی را با هدف برهم زدن فضای تفاهم میان ایران و قدرت‌های جهانی دانسته است. مهران براتی درباره تاثیرگذاری انتشار چنین گزارش‌هایی بر استدلال‌های مخالفان توافق هسته‌ای اخیر چنین می‌گوید:
این مسئله یک وسیله به هر صورت تبلیغاتی برای مخالفین توافق با ایران میان جمهوری خواهان آمریکا هست، میتونن از این مسئله استفاده کنن، ولی فکر نمی کنم این اطلاعات حالا جدید یا این مسئله که الان گفته شده تأثیری در اصل مسئله بگذاره، که یعنی اگر چیزی امکان توافق بوده، تصویب بوده، الان با این گزارش جلو تصویبش گرفته شده، تأثیر بسیار ناچیزی در کل مسائل خواهد داشت. به احتمال در این روزهای آینده از این نوع گزارشات ما زیاد خواهیم دید.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشتر در واکنش به گزارش‌های تازه درباره مجتمع پارچین گفته بود اگرچه نمی‌تواند گزارش‌ها درباره پاکسازی سایت پارچین را تایید کند، اما ایالات متحده اطمینان دارد که می‌تواند به آنچه در پارچین رخ داده است پی ببرد.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر رو میشنیدید و ما در حالی که سخنگوی کاخ کرملین خبر دیدار میان قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو رو رد کرده، اما آمریکا گفته که درباره این خبر تحقیق خواهد کرد و بشنویم از نوشین سید حسینی.
انتشار اخبار زد و نقیض درباره سفر قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران اسلامی به روسیه که در صورت صحت به معنای نقض تحریم‌های بین‌المللی محسوب می‌شود، توجه محافل خبری را به خود جلب کرده است. در حالی که جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز جمعه از تایید گزارش‌های مربوط به سفر قاسم سلیمانی به روسیه خودداری کرد، همزمان سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از بررسی گزارش‌های مربوط به سفر فرمانده نیروی قدس به روسیه به رغم تحریم‌های سازمان ملل خبر داد. به گزارش رویترز سامانتا پاور گفت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد همه کشورهای جهان را ملزم می‌کند که به قاسم سلیمانی اجازه سفر به کشورشان را ندهند و تنها با مجوز کمیته ناظر بر تحریم شورای امنیت علیه ایران می‌شود در این زمینه استثناء قائل شد. مجوزی که به گفته خانم پاور صادر نشده است. با این حال این خبر را دو مقام امنیتی آمریکا و یک مقام دولت ایران بدون ذکر نام به خبرگزاری رویترز تایید کرده و گفته بودند که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به روسیه رفته و با مقام‌های این کشور دیدار کرده است. به گفته مقام ایرانی که نخواست نامش فاش شود، قاسم سلیمانی در نیمه دوم ماه ژوئیه به مسکو سفر کرده و با مقام‌های روسیه در خصوص مسائل منطقه‌ای، صدور موشک‌های S-300 و دیگر تسلیحات به ایران مذاکره کرده است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا، بر این باور است که رایزنی احتمالی فرمانده سپاه قدس با روسیه بیش از هر چیز حول محور مسائل منطقه‌ای میتواند متمرکز باشد.
اون اهمیتی رو که کشورهای غربی میدن در رابطه با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیتی که به اون تکیه میکنند، برای اینکه قاسم سلیمانی یکی از افرادی است که در آمریکا، یعنی سیاستمداران آمریکایی گفتن که اسمیشون از لیست سیاه هیچ وقت برداشته نخواهد شد. ولی از نظر ایران به باور من اگر این سفر انجام گرفته، بیش از این که در رابطه با مسئله S-300 سامانه دفاعی S-300 باشه، میتونه در رابطه با سوریه و به طور کلی سرنوشت رژیم بشار اسد باشه. و اخیراً ما شاهد این بودیم که دگرگونی آشکاری در موضع ترکیه نسبت به سوریه و به طور کلی داعش گرفته شده و ترکیه عملاً وارد جرگه کشورهای ائتلاف علیه داعش شده. به باور من این بیشتر میتونه در این رابطه باشه تا مسئله 300.
بر اساس تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد که از سال 2007 میلادی یعنی حدود 8 سال قبل در مورد قاسم سلیمانی وضع شده، دارایی‌های او بلوکه شده و او اجازه سفرهای خارجی ندارد. فرمانده سپاه قدس علاوه بر تحریم‌های شورای امنیت در فهرست تحریمی آمریکا و اتحادیه اروپا هم قرار دارد. گرچه پس از توافق هسته‌ای اخیر گزارش‌هایی در خصوص رفع تحریم‌ها علیه قاسم سلیمانی منتشر شد، ولی وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا در واکنش به این اخبار رفع تحریم‌های شورای امنیت علیه آقای سلیمانی را در قالب فاز دوم برنامه جامعه اقدام مشترک و مشروط به اجرای همه تعهدات از سوی ایران کرد. خانم شرمن تاکید کرده که قاسم سلیمانی همچنان در فهرست جداگانه تحریم‌های آمریکا که با اهداف ضد تروریستی اعمال شده اند باقی خواهد ماند.
گزارش نوشین سید حسینی را می‌شنیدید. شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های مختلف آشنا می‌شید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
خواستم بگم که آقای قاسم سلیمانی که آمریکا هم تحریم کرده بوده قبلا به تحریمش هم ادامه ده، این کار اشتباهیه، چون تنها کسی که میتونه داعش رو در عراق و سوریه از بین ببره همین آقای قاسم سلیمانی و نیروهای همراهشه. خدا حافظ.
من یه راننده کامیون هستم، میگم اگر یه بیچاره بره به خاطر زن و چش یه لقمه نون بخواد پیدا کنه یه دوستی بکنه بیچارهش میکنن، ولی یکی مثل این آقای رحیم مشایی و دوروریاش این همه دوستی کردن چرا هیچ کارشو نمیکنن اینا رو؟
وقتی میگه ایران یکی از فاسدترین کشورهاست، این فاسد بودن از کی شروع شده؟ از زمان قدیم هم فاسد بوده یا الان در حال حاضر فاسد شده؟
شما هم میتونید به اون دست از شنوندگان خوب ما بپیوندید که دیدگاهاشونو با ما و شما مطرح میکنن. 2-0-420-22-11-22-112 2-0-420 برای اینکه متصل بشید به جمهوری چک و پراگ جایی که ما هستیم و پس از اون به سادگی 22-11-22-112. و ما وزارت امور خارجه ایران روز شنبه در اطلاعیه‌ای با اشاره به برخی ناامنی‌های اخیر در منطقه شرق ترکیه از مسافران ایرانی که عازم ترکیه هستند خواست تا اطلاع ثانوی مسیر هوایی را انتخاب کرده و از سفر زمینی به ترکیه خودداری کنند. رادیو فردا در این باره دیدگاه تورج عطابکی، تحلیلگر و کارشناس مسائل آسیای میانه را جویا شده است.
در حال حاضر به خاطر گرمای هوا سواحل دریای مدیترانه محلی است که ایرانی‌ها عمدتاً به اونجا رفت و آمد دارند، اما کسانی که از طریق زمینی میرن باید از یک راه بین المللی عبور کنن که مرز بازرگان رو به ارزروم میرسونه و از اون طریق به قلب ترکیه آنکارا. نگاه کنیم به نقشه ترکیه، یه خطی میبینیم از جنوب ترکیه قازیانتپ که این خط میره به الازی و به ارزروم. در حقیقت شرق این خط محل فعالیت گروه‌های مخالف دولت ترکیه و عمدتاً پیکاکا هستش. اینجا محل بود و باش کردان ترکیه هستش. در این منطقه فعالیت پیکاکا به جد به چشم می‌خوره. خب این جاده بین‌المللی که ایران رو به ترکیه متصل می‌کنه بنابراین می‌تونه مورد تهدید قرار بگیره. اگر وضعیت به همین روال پیش بره و پیکاکا قرار بر این بذاره که صنعت توریسم ترکیه رو مورد حمله قرار بده، قناعت نمی‌کنه به حمله به این خط بازرگانی و به اتوبوس‌ها، مطمئناً ما شاهد عملیات تروریستی در جنوب ترکیه به خصوص در سواحل دریای مدیترانه هم خواهیم بود. باید نگاه کنیم ببینیم که آیا دولت ترکیه برای این چاره اندیشیده و آیا زمینه رو برای گونه‌ای مذاکره و صلح با این گروه ها آماده کرده یا نه.
آقای عطابکی، با چنین توجیهی که شما کردید، آیا صنعت توریسم ترکیه که ترکیه از نظر اقتصادی بسیار بهش وابسته است آسیب خواهد دید؟
حمله به اتوبوس که از ایران عازم ترکیه بود، پیش از اون حمله به قطاری که ترکیه و ایران رو به هم دیگه مرتبط میکنه، نشانه ای از یک افزایش تنش در این منطقه. خب انگشت اتهام به سوی پکاکا و یا گروهی انگشت اتهام رو به سوی حکومت اسلامی داعش گرفتن. پکاکا مسئولیت حمله به اتوبوس رو به عهده نگرفته، داعش هم چنین کاری نکرده. اما هر گروهی کار رو کرده باشه، لزوماً به این معناست که قرار داره که به یکی از گسل‌های بسیار مطرح اقتصاد ترکیه حمله کنه و این جهانگردیه. صنعت توریسم ترکیه یکی از گسل‌های عمده اقتصاد ترکیه است. در سال گذشته 5 میلیارد دلار این صنعت برای ترکیه داشته و بیش از 40 میلیون توریست به ترکیه اومدن. بنابراین اگر این صنعت ضربه بخوره، ناچارن ترکیه با یه بحران اقتصادی روبرو میشه.
آقای عطابکی، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه از دولت این کشور و همچنین حزب کارگران کردستان یا همون پکاکا خواسته که به جنگ پایان بدن. به نظر شما تا چند اندازه به این درخواست پاسخ مثبت داده خواهد شد؟
این بستگی داره به وضعیت حزب عدالت و توسعه در روزهای آینده. دو گزینه در برابر حزب عدالت و توسعه است. یکی این که با حزب حرکت ملی یا حزب جمهوری‌خواه خلق دولت ائتلافی تشکیل بده، ترکیه را از این بحران ندولت بیرون بکشه. می‌دونیم که تو انتخابات گذشته هیچ یک از احزاب نتونستن حد نصاب رو برای تشکیل یک دولت به دست بیارن، باید ائتلاف کنن. حالا اگر که این گزینه رو دولت ترکیه انتخاب نکنه، یعنی تن به یک ائتلاف نده با احزاب مخالف، باید بره به سمت یک انتخابات زودرس. در حاشیه این انتخابات زودرس البته یک دوره انتقالی خواهیم داشت که تمام احزابی که در انتخابات آراء مناسب رو به دست آوردن و صاحب کرسی در پارلمان شدن، باید در دولت شرکت کنن، از جمله حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه که برنده این انتخابات بود، هرچند که کمترین آرا را آورد. در حال حاضر برای حزب دموکراتیک خلق‌ها اون چه که مطرحه اینه که دولت ترکیه نره به سمت انتخابات زودرس. انتخابات زودرس میتونه موانع متعددی برای حزب دموکراتیک خلق‌ها فراهم کنه، از جمله این که در آغاز این انتخابات زودرس دولت ترکیه میتونه با مراجعه به دادگاه قانون اساسی و با متهم کردن رهبران حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه به حمایت از پکاکا، این رهبران تحت پیگرد قانونی قرار بده و اگر حتی حزب دموکراتیک خلق‌ها رو منحل اعلام نکنه، رهبران این حزب رو دستگیر کنه و پشت میله‌های زندان ببره.
با دیدگاه تورج عطابکی، تحلیلگر و کارشناس مسائل آسیای میانه، آشنا می شدید در مورد هشدار وزارت امور خارجه ایران در مورد مسافرت زمینی به ترکیه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
به مناسبت سالروز مرگ فریدون فرخزاد، بعد از ظهر شنبه برنامه شامل شعر و سخن و ترانه بر مزار این هنرمند در گورستان شهر بن در آلمان برگزار شد. بشنویم از شهرام میریان.
سفر چگونه دست من رو از آن همه گرمی جدا کرد، روی صدایی از ته گوش چون مرگ من را.
فریدون فرخزاد، خواننده، شومن، شاعر و بازیگر سینما، در 15 مهر ماه سال 1317 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و در 16 مرداد ماه سال 71 در 54 سالگی با ضربات چاقو در منزلش در شهر بن آلمان کشته شد. اگرچه تاکنون رسما روشن نشده که عاملان و عاملان این قتل چه کسانی بودند، ولی با این حال از همان آغاز در نوشته ها و در مقاله ها و سپس در کتابی به نام خونیاگر در خون گفته شد فریدون فرخزاد هم مانند شماری از مخالفان نظام حکومتی ایران از سوی مأموران و عوامل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به قتل رسیده. در این کتاب که به کوشش میرزاقا عسکری شاعر و نویسنده در آلمان منتشر شده، انتقادهای آشکار و صریح از سرشناس‌ترین چهره‌های مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی دلیل اصلی قتل این هنرمند ذکر شده. علیرضا قلی‌پور از دوستان نزدیک فریدون فرخزاد که پس از کشته شدن این هنرمند پیکرش را تحویل گرفت و در گورستان شهر بن در آلمان به خاک سپرد، درباره برنامه گرامی داشته یاد و خاطره فریدون فرخزاد در روز شنبه اینطور گفته:
چون همیشه سالگرد فریدون رو با شادی برگزار میکنیم، من صحبت 30 سال پیش فریدون رو پخش کردم، اومده بود در دوسلوف سخنرانی کرد و مردم تحت تاثیر قرار گرفتن. مراسم با شادی برگزار شده، خانم آقایون هم لباسای روشن پوشیدن، درست مثل یک کنسرتی بود که ما امروز برگزار کردیم به یاد فریدون. و بعد با خواهر فریدون صحبت کردم، با اینکه حالش خوب نبود، مریض بود، و یه شعری هم در رابطه با فریدون خوند.
آقای افهمی، شما هم بر سر مزار فریدون فرخزاد سخنرانی کردید، صحبت کردید.
فریدون آدمی بود راست و رک صحبت میکرد و ما هر کی هم که صحبت میکنیم بهش احترام میگذارن و چقدر ناراحتن از این که بدان ترتیب کشته شد.
در گرامی داشته یاد و خاطره فریدون فرخزاد در 23 سال روز قتلش در آلمان، برخی از دوستان و دوستداران این هنرمند نیز بر مزارش ترانه خواندند.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. هر جا که هستی با هر که بودی، من اینجا با یاد تو شادم.
آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. میخندم ولی کم دلم گرفته، آواز من چرنگی زغم گرفته.
و نوبت میرسه به ورزش دوستان. حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران.
تیم ملی والیبال ایران در تهران از ژاپن شکست خورد و از رسیدن به مقام قهرمانی آسیا باز ماند. غروب شنبه در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی که موج می‌زد از تماشاگر، البته بدون حضور زنان ایرانی، دیدار فینال مسابقات والیبال قهرمانی آسیا میان ایران و ژاپن برگزار شد و ژاپن 3-1 ایران را شکست داد. ژاپن با این پیروزی برای 8th بار عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرد و ایران که تاکنون 2 این عنوان را به دست آورده، این بار نایب قهرمان آسیا شد. در میان 16 تیم شرکت کننده در این رقابت‌ها، تیم‌های چین و قطر 3rd و 4th شدند. در پایان مسابقه ایران و ژاپن، پیمان اکبری سرمربی تیم ملی والیبال ایران در نشست خبری که مستقیما از تلویزیون ایران پخش می‌شد، در دفاع از بازی تیم ملی گفت این تیم ملی شماره 3 ایران بود که به این موفقیت دست یافت. سرمربی تیم ملی ایران این گونه ادامه داد:
اسمش تیم ب ولی با تیم سوم، به این دلیل که ما اگه بخوایم تیم اول دوممون رو در نظر بگیریم، تیم اولمون میشه اون 6-7 نفر اصلی، تیم دوممون میشه اون 6-7 نفر رزروی که تو تیم الف قرار دارن، و این به نظر من تیم سوم ما بود و من خوشحالم از اینکه قدرت والیبال ایران اینقدر هست که با 20 روز تمرین ما میایم نایب قهرمان آسیا میشیم. این به نظر من این موفقیت بزرگیه برای فدراسیون والیبال ما.
تیم ملی اصلی والیبال ایران یا تیم آ قرار است ماه آینده در جام جهانی والیبال که در ژاپن برگزار خواهد شد شرکت کند و به همین دلیل در مسابقات آسیایی تهران شرکت داده نشد تا خود را برای سفر به جام جهانی ژاپن آماده سازد. در اروپا فصل جدید فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها در چند کشور از جمله انگلیس آغاز شد و منچستر یونایتد با 1 در منچستر تیم لندنی تاتنهام را بدرقه کرد. اما تیم چلسی قهرمان فصل پیش باشگاه‌های انگلیس در لندن زورش به تیم سوانسی نرسید و 2-2 با این تیم مساوی کرد. از دیگر تیم‌هایی که پیروزشان به شب می‌توان از استون ویلا، لستر سیتی و کریستال پالاس نام برد. و ایتالیایی‌ها فصل جدید فوتبال باشگاهی خود را با بازی سوپرکاپ آغاز کردند، ولی نه در خاک ایتالیا که در چین در شهر بندری شانگهای میان یوونتوس قهرمان سری آ در فصل گذشته و لاتسیو قهرمان جام حذفی باشگاه ها. نتیجه 2-0 به سود یوونتوس. هر دو گل یوونتوس در نیمه دوم زده شد توسط منزوکیچ بازیکن کروات و دیبابا فوروارد 21 ساله آرژانتینی.
رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. به بخش دوم این مجله خوش آمدید. اگر تازه از گرد راه رسیدید به شما سلام میکنیم و اگر از آغاز مجله با ما بودید بار دیگه به شما خوش آمد میگیم. عزیزان، در این بخش برنامه هفتگی دیدگاه ها مسلماً بیشترین سهم رو خواهد داشت، اما مطابق معمول میریم و سری میزنیم به دنیای خبرها و تازه ترین اونها رو میشنویم از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران ضمن ابراز نگرانی درباره تأثیر احتمالی قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل و توافق حسیویان بر آنچه و پیشرفت‌های بنیه دفاعی کشور خوانده بر نکات مثبت آن تاکید کرده است. آقای فیروزآبادی در مطلبی مفصل با اشاره به بندهای مختلف قطعنامه 2231 شورای امنیت به ویژه به این نکته اشاره کرده که در این قطعنامه از ماده 39 فصل 7 منشور سازمان ملل حرفی زده نشده و برنامه هسته ایران دیگر عاملی برای تهدید صلح و امنیت بین‌المللی به شما نمی رود. حسن فیروزآبادی به کار بردن لحن توصیه و درخواست در مورد تحریم‌های موشکی و بازرسی از هواپیما و کشتی‌های ایران، همچنین تعیین بازه‌های زمانی معینی برای لغو تحریم‌های ایران را از جمله محاسن دیگر قطعنامه جدید و امری کم نظیر در تاریخ قطعنامه‌های شورای امنیت دانسته است. قرار است آخرین جلسه دادگاه جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در تهران روز دوشنبه به طور غیرعلنی در دادگاه انقلاب برگزار شود. لیلا احسان وکیل جیسون رضاییان به خبرگزاری ها گفته است که به او گفته شده که جلسه روز دوشنبه آخرین جلسه خواهد بود، اما نمیتواند 100% مطمئن باشد. او افسوده که قبلا درخواست کرده است موکلش به قید وثیقه آزاد شود، اما این درخواست تاکنون پذیرفته نشده است. جیسون رضاییان با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی به اتهام‌های جاسوسی، همکاری با یک دولت متخاصم، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده و تبلیغ بر ضد جمهوری اسلامی ایران حدود یک سال است که در اوین زندانی است. روزنامه واشنگتن پست اتهام‌های آقای رضاییان را بی‌پایه خوانده است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفته است که خفقان و بسته بودن مطبوعات با استبدادی بودن حکومت‌ها رابطه مستقیم دارد. به گفته او در جامعه‌ای که مطبوعات نتواند کامل و شفاف باشد، دیکتاتوری شکل می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای جنتی که روز شنبه به مناسبت روز خبرنگار در ایران سخن می‌گفت، افسود قانون اساسی هیچ خط قرمزی به جز چیزی که او موازین دینی، اخلاقی و امنیت ملی خوان برای مطبوعات ترسیم نکرده است. به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، لایحه‌ای تهیه شده که بر اساس آن تخلفات رسانه‌ای به صنف رسانه واگذار می‌شود. رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه روز شنبه دولت این کشور و اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا خواست دست از حمله‌های مسلحانه و کلامی علیه یکدیگر بردارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، صلاح الدین دمیرتاش یک روز پس از کشته شدن 6 تن نیروهای امنیتی ارتش ترکیه در منطقه کردنشین این کشور سخن می‌گفت. آقای دمیرتاش هر دو طرف این حملات را ببخشید. آقای دمیرتاش هر دو طرف این حملات را خطاب قرار داد و از آنها خواست دست از جنگ بردارند و با هم به گفتگو بنشینند.
سپاسگزارم مینا بهارمست. خبرها را تا ثانیه‌های پیش از اون میشنیدیم قبل از اینکه صداش را از دست بده در پایان این روز. شنوندگان گرامی رادیو فردا، نوبت میرسه به برنامه به دومین شانس شنیدن برنامه دیدگاه‌ها که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. اگه که پایان برنامه دیدگاه ها و پایان مجله نیمه شب ما به معنای این خواهد بود که نقطه پایانی هم بر روز شما باشه و بعد از اون دیگه به بستر میرید، خوبی خوش، رویاهای طلایی و یک روز یکشنبه بی دغدغه یا دست کم کم دغدغه براتون آرزو میکنم. اما پیش از اینکه شما رو به همکارم بسپارم، اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام کنم تا فرصتی داشته باشید که دست کم نیمه شب با ما در تماس باشید. 20420-22-11-22-112 20420-22-11-22-112 دیدگاه‌ها.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هفته گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نامزدی خود را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه آینده اعلام کرد. اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت او برای نامزدی ریاست جمهوری سال 1392 این پرسش را در محافل سیاسی پیش کشیده که آیا صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات آینده مجلس خبرگان هم رد خواهد شد یا برعکس تغییر توازن قوا در دو سالی که از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی و تقویت جناح‌های اعتدالگرا و اصلاح طلب می‌گذرد حتی سبب پیروزی او در این انتخابات خواهد شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش از سه میهمان برنامه دیدگاه ها در تهران: قاسم شعله سعدی، فعال سیاسی، نماینده سابق مجلس و استاد اخراجی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و ناصر زرافشان، حقوقدان، نویسنده و فعال سیاسی. آقای شعله سعدی، احتمال تایید یا رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری هر یک تا چقدره؟
با توجه به سابقه‌ای که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر به دست اومد که ایشون رو رد صلاحیت کرد شورای نگهبان، با توجه به حساسیتی که در مجلس خبرگان هم میتونه وجود داشته باشه، الان هم این احتمال وجود داره که صلاحیت ایشون مجددا رد بشه. چون میدونیم که ایشون مثلا در کار عمومی آنچنان جا افتاد بعد از نوبه‌گیری های خامنه‌ای که گویی این خواص بی‌بصیرتی که ایشون میگه مصداقش مثلا میتونه آقای رفسنجانی بوده باشه. البته دولت جدید هم که به کار آمده میتواند تاثیرگذار باشه، به ویژه که خود آقای روحانی بالاخره یک عنصر امنیتی بود و وزیر اطلاعاتش هم آقای علوی نظر میتونه در مقایسه با سلفش یه مقداری رندی بیشتر داره و عاقلانه‌تر رفتار میکنه، به نحوی که به نظر میرسه فضای امنیتی کشور نسبت به زمان قبل از دولت اخیر، دولت فعلی، تا حدی بهبود یافته و تعدیل شده. و چون موجه انتخابات هم حالا دیگه مثلا دولت فعلی هست نه دولت احمدی‌نژاد، قابل پیشبینی هست که اگر صلاحیت ایشون و افراد دیگر ایشون هم چون ظاهران آقای حسن خمینی را هم لانسه کرده که اون هم بیاد، اگر از فیلتر شورای نگهبان عبور بشه و رای اوردن چون هم به نظرم بطری خواهد بود و نظام میشه نوید این رو داشت از همشون که تشکیل هم خبرگان و بعد هم تشکیل مجلس شورای اسلامی با اون چیزی که الان هست تفاوت جدی را رقم بزنه.
آقای سحرخیز، شما چی فکر میکنین؟ آیا فکر میکنین که این احتمال هم هست که آقای هاشمی رفسنجانی اقبالش به حدی باشه که حتی به رهبری مجلس خبرگان هم برسه، یا اینکه فکر میکنید که احتمالش در حد همین تایید صلاحیت ممکنه باشه؟
این آقای هاشمی به نظر من داره دو نقش رو بازی میکنه. یکی به عنوان فرد میخواهد ورود بکنه و در صدر و به عنوان لیست مجلس خبرگان قرار بگیره در تهران. ایشون در انتخابات گذشته یه مجلس خبرگان که اون شرایط رو داشت نفر اول بود، فاصله با نفرات بعدی بسیار زیاد. بعید میدونم که به بهانه ای مانند انتخابات ریاست جمهوری و به عنوان سن بالا بخوان آقای هاشمی رو رد صلاحیت بکنن، چون که این مسئله از یک سو باعث میشه که افکار عمومی تحت تأثیر بسیار شدیدی قرار بگیرن که آقای هاشمی را پس مسئله شخصیه، رهبری مسئله شخصی با آقای هاشمی داره و نمیخواد به هیچ وجه در جای خاصی باشه چه برسه به مجلس خبرگان. اگر بخوان همین بحث سن رو مطرح کنن، اون موقع در ازای یک هاشمی باید تعداد زیادی از افراد رو کنار بذارن، مثل آقای جنتی، مثل آقای مصباح یزدی، مثل آقای محمد یزدی و بسیاری از کسانی که سن و سال بسیار بالایی دارن و اونها هم شرایطش فرق می‌کنه. نکته بعد بحث بین المللی است، به این معنا که همه می‌دونن بعد از مسئله هسته‌ای موضوع حقوق بشر بحث اصلی در مذاکرات خارجی ایران خواهد بود و من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای به گونه عمل نخواهد کرد که در این مقطع و در این صحنه که خودش میدونه برگ برنده چندانی در اختیار نداره بخواد وضعیت خودش رو تضعیف کنه. اما طبیعی است که آقای هاشمی کاری رو که الان میکنه، یک، میخواهد خودش شرکت بکنه، دو، میخواهد دیگرانی رو که بهش نزدیک هستن و به رهبری گذشته انقلاب از جمله سید حسن خمینی رو تشویق بکنه که اینها بیان که وضعیت قوی‌تری رو داشته باشن و در تلاش بسیار زیادی هم هست که دست کم بتونه ترکیب مجلس خبرگان رو عوض بکنه که در انتخابات داخلی خودش برگرده و در مسند ریاست اونجا هم بتونه قرار بگیره و در تصمیمات و تحولاتی که مسلم در 8-9 سال آینده اتفاق خواهد افتاد در مجلس خبرگان تحول بسیار زیادی رو ما باید شاهدش باشیم، در اونجا هم بتونه از نفوذ خودش در جایگاه ریاست استفاده کنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای زرافشان، پیش زمینه و پیامد نامزدی آقای هاشمی رفسنجانی برای مجلس خبرگان چیه؟
اولا که چشم‌انداز آینده کشور به کشمکش این دو جناح ساختار قدرت محدود و منحصر نمیشه، به طوری که همه آینده این کشور و تحولات شو در این خلاصه کنیم که بر آینده این جناح دست بالا رو خواهد داشت یا اون جناح، چون علاوه بر ساختار قدرت و دوتا جناحش و کشمکششون با هم دیگه، کشور و مردم و نقش اونها در شکل بخشیدن به این آینده هم وجود داره. مردمی که تاوان حکومت کردن این دوتا جناح و کشمکش بین اونها بر سر قدرت رو طی 30 سال گذشته پرداخت کرده اند و از این دعوای منحصر به خط این یا خط اون، یکی این دعوای کسالت‌آور، واقعا خسته شدن. بنابراین من همه چیز رو از زاویه جدال این دوتا جناح بر سر قدرت نمی‌بینم. ظرف 30 سال گذشته در دهه اول این هر دوتا گروه با هم و در قالب یک کل واحد حکومت کردند و تو دو دهه اخیر هم به تناوب هر دوتا جناح بر سر قدرت بودن، یه دوره این یه دوره اون یه دوره این یه دوره اون و هر دو رنگش رو جامعه دیده و تجربه کرده. بیلان کار این 30 سالی که حاصل کار این هر دو تا جناح هست، خب امروز چیه؟ جوع مدیریت و ندانم کاری موجب بزرگترین فاجعه زیست محیطی تاریخ این کشور شد. فساد مالی ابعادی پیدا کرده که در تاریخ کشور بی‌سابقه است. مردم در جریان این چیزا هستن. ذخایر آب‌های زیرزمینی کشور نابود شده و این موجب فرونشست اراضی کشور شده. اقتصادی بعد از اوضاع زیست محیطی هم بدتره، یه اقتصاد رانتی و تفصیل ثروت‌های بادآورده که حاصل قدرت‌های بادآورده است، جای کار و تلاش رو توش گرفته. به امروز سرچشمه این بهره‌ها و بهره‌خواری‌ها یعنی نفت هم رو به تحلیل داره میره. ظرف دو دهه گذشته کشمکش بر سر اجرای یک برنامه تعدیل ساختاری از اون نوع برنامه‌هایی که به توصیه IMF و بانک جهانی و در راستای سیاست‌های مورکانی و نولیبرالی اقتصادی به کشورها دیده میشه، این کشمکش در 15 سال بین این دو تا جناح وجود داشته. آقای رفسنجانی و جناح هوادار او مصر به اجرای این برنامه تعدیل ساختاری هستند که خصوصی سازی ها که در واقع واگذاری ثروت های عمومی جامعه به سمان بخش به سرمایه داران خصوصی است، از بین بردن هر نوع نظارت و حساب کتابی بر فعالیت های سرمایه داران داخلی و خارجی، آزادی به قید و شرط واردات کالاهای مصرفی خارجی در ازای ثروت های طبیعی و خام و در درجه اول نفت، آزاد کردن قیمت ها که شاهد رشد سست آمارش تا یه همین ماه های اخیر بودیم، اینها نتایج اجرای سیاست های تعدیل ساختاری است که جناح آقای رفسنجانی حامی و مجری شه. تازه اقتصاد قارت شده کنونی قرار است قربانی سیاست های نولیبرال و برنامه های تعدیل ساختاری بیشتری هم بشه. با توجه به وضعیت خراب اقتصادی که الان وجود داره، من چشم‌انداز آینده ای کشور رو تاریک‌تر از اون می‌بینم که با آمدن این یکی و رفتن اون یکی و تغییراتی که داخل سیستم داده میشه و بحثایی که 30 سال بهش عادت، واقعا بحثایی که سالت آور داخل این مجموعه قدرت، با اینا بشه تغییر تو وضعیت این کشور حاصل بشه.
بسیار خوب آقای زرافشان، اجازه بدیم ببینیم که آقای شعله سعدی به پیامدهای این تحول اگر رخ بده چجوری نگاه میکنن. آقای شعله سعدی بفرمایید.
ببینید، اصلا که فضای عمومی جامعه و فضای بین المللی ایجاد میکنه که یه مقداری شرایط تعدیل بشه و ترکیب حاکمان ایران هم به تبع اون تغییر بکنه، اما یادمون نره که به خصوص در مورد مجلس خبرگان یک مثلث بسته‌ای هست که عملا اجازه ورود به گرانیشان به اون قنا داده نمیشه، زیرا فقهای شورای نگهبان رو رهبر منصوب میکنه و صلاحیت کسانی که باید عضو خبرگان بشند و در انتخابات شرکت میکنند، صلاحیت اونها رو هم باید همین فقها تعیین بکنند. اون وقت نه حتی کل شورای نگهبان، بلکه فقط فقهای شورای نگهبان که منصوب رهبر است. و بعد که اینا انتخاب شدند باید بر شرایط رهبری نظارت داشته باشند. این مدار بسته عملا سبب شده که بگرندیش رو نذارن بیان و عملا عرید به اتفاق این کسانی که عضو خبرگان هستن نمایندگان رهبر در ارگانهای مختلف هستن، یا اینکه امام جمعه هستن یا نمایندگیشون در جاهای مختلف.
آقای شعله سعدی، اگر اینطوره پس چرا اینقدر حساسیت بود توی مجلس خبرگان که آقای هاشمی رفسنجانی مثلا رئیس نباشه یا اصلا نباشه؟
خب ببینید، شخص آقای رفسنجانی به دو سه دلیل گرفتار یک چالش جدی هست با آقای خامنه‌ای. یکیش این است که آقای رفسنجانی به طور علنی بارها و بارها گفته که این آقای خامنه‌ای رو من مطرح کردم، ایشون رو کسی نمیشناخت روزی که خمینی فوت شده بود و مجلس خبرگان برای تعیین جانشین تشکیل شد و ایشون از قول آقای خمینی مطالبی رو گفت، شرایط فراهم شد که خبرگان به آقای خامنه‌ای رأی بدن.
پس مقصودتون اینه که همونطور که آقای ظرفشان گفتن این دعواها تأثیری برای نه. باز شدن و گشایش فضای سیاسی نداره یا چی؟
نه، من میخوام حالا توضیح بدم که این اختلافهای اینا چی هست. یکیش اینه که آقای رفسنجانی علنا آقای خامنه‌ای رو تحقیر میکنه، بنابراین ایجاد رنجش برای آقای خامنه‌ای شده. و دوم به دلیل اختلاف در دیدگاه‌های فرهنگیشون هست. چون ببینید آقای همیشه از دشمن صحبت میکنه، تاجر فرهنگی، شبیخون فرهنگی، اما آقای رفسنجانی دیدگاه فرهنگیش متفاوته. اون معتقده که بحث دشمن یه بحث همکاری و رقابت هست از همه دلیل بین‌المللی. این دیدگاه، اختلاف دیدگاه فرهنگی به اختلاف دیدگاه سیاسی هم منجر میشه. کما این که مثلا آقای رفسنجانی معتقد بوده تا هم چند ماه پیش که او کشور در وضع بحرانی هست، نیاز به انتخابات آزاد داره برای دور رفتن از بحران، در حالی که خامنه‌ای اصلا میگه خود آقای رفسنجانی جمهوریشون قبول نداره که کشور وضعش بحرانی هست. نکته سومم این که آقای رفسنجانی علیرغم ضربه‌های زیادی که خورده و تا حدی برحال در افکار عمومی ایشون مورد هجمه قرار گرفت که حالا بخشش به حق بود بخشش هم به ناحق، با همه اینها بیشتر شانس رو برای جانشینی آقای خامنه‌ای داره. به این دلایل اختلافات به نظرم جدیست، اما خبرگان اصولا جایگاهی نداره که بتونه منشأ یک تحول ساختاری تو کشور باشه.
آقای سحرخیز، درباره این گفته آقای شعله سعدی که خبرگان حلقه بسته است و دور باطله و علارغم این که تفاوتی وجود داره بین آقای رفسنجانی و نگاه‌های آقای خامنه‌ای، و آقای رفسنجانی هم این شانس رو داره که نقش آفرینی بکنه، و اون گفته‌های دیگه آقای ظرفشان که از نظرشون پیامد تقویت شدن آقای رفسنجانی یه نوع اقتصاد خاصیه که نتیجهش تضعیف دولت رفاهه، چیه؟
ببینید، در جمهوری اسلامی اگر بخوایم با این بحث حلقه بسته صحبت بکنیم، در همه مسائل به گونه‌ای میشه این رو صحبت کرد، چون که یک فرد در خیلی از تصمیم ها و در خیلی از انتصاب ها نقش داره و فرد هم بر این هست که کسی که منصوب دیگری هست سعی میکنه منافع اون فرد رو در نظر بگیره، یا اصلا منافع بلند مدت خودش رو که اگر بخواد خارج از این چارچوب عمل بکنه در آینده جایگاهی نمیتونه در این ساختار قدرت داشته باشه. ولی واقعیت های موجود هم نشون میده که این حلقه های بسته در زمان های گشایش پیدا میکنند. کسی انتظار نداشت که آقای خاتمی بیاد رئیس جمهور بشه، حتی کسی انتظار نداشت که آقای روحانی بخواد بیاد رئیس جمهور بشه، ولی این اتفاق میفته. در داخل ساختار قدرت یه جابجایی هایی گاه انجام میشه که واسه همین هست که گفته میشه که مردم ایران شگفتی سازند. این شگفتی ها
اتفاقا در دل همین ساختار بسته شکل میگیره.
آقای سرخیز منتها آقای زرافشان میگن که اینا ملال‌آوره، شگفتی زیاد نمیبینن در یه همچین تغییراتی.
ببینید خود آقای زرافشان این مسئله رو مطرح کردن که یک سری تحولاتی حاصل شده، فضای جامعه تغییر کرده. خب مردم ما الان نیازشون به این تغییرات جزئی رو هم بیان میکنن، اینکه معیشتشون عوض بشه، نرخ تورم پایین بیاد، دوباره شرکت‌های مثلا خارجی برگردن، دوباره انحصار چین و روسیه بر همه مسائل نباشه، حتی سنگ قبر و مهر نمازشون یا تسبیحی که دست میگیرن. خب اینها وضعیت خاصی از همین روزها شما میبینید که صحبت میشه که خودروهای چینی دیگه جایگاهی رو ندارن. حالا بحث من بیشتر سیاسی هست. اینکه آقای شعله سعدی مطرح میکنن که تغییر ساختاری مجلس خبرگان نمیتونه بده، اتفاقا اهمیتش در دور آینده به همین دلیل هست که ما شاهد تغییر ساختاری میتونیم باشیم. به چه معنا؟ یک، من فکر میکنم که آقای هاشمی رفسنجانی بیش از این که دنبال ریاست خودش باشه و رهبری خودش بر جامعه باشه، دنبال این هست که به گونه ساختار سیاسی و قانون اساسی رو تغییر بده، یعنی رهبری فردی رو حذف بکنه. ایشون مثل یک مارگزیده میمونه که یک وضعیتی رو دیده و همه هم ازش میخوان که آن چیزی رو که تو انجام دادی خودت هم مسئول هستی که تغییر بدی. میدونید که قبل از انتخابات سال 88 این بحث مطرح بود که آقای هاشمی به قم رفته، نکاتی رو مطرح کرده و برای اینکه آقای خامنه‌ای هم حساس نباشه دو تا نکته رو مطرح کرده. یک، بعد از فوت شما اجازه بدید که مسئله خبرگان از حالت فردی در بیاد. دو، زمان طولانی و منتهی به فوت یک فرد عوض بشه و حداقل مثلا یک زمان 10 ساله برای انتخاب یک رهبر باشه. اینها تغییر ساختاری هست، هرچند که در جناح‌های دیگری از جامعه هم می‌بینیم این بحث‌ها مطرح میشه. خب مثلا این بحث ولایت فقیه در یک زمانی مطرح شد، مرحوم مهندس بازرگان هم مطرح کرده بود که این جامعه ایست که به تن آیت الله خمینی میاد و نه دیگران، و بحث این که اصلا ما چرا باید از یک حکومت سلطنتی خارج بشیم کماکان حکومت فردی رو ادامه بدیم.
خلاصه میکنین آقای سرخیز؟
بله، به نظر من خب در داخل مجلس خبرگان این قدرت وجود داره که بتونن در رأس حکومت یه تغییراتی انجام بدن، چه در زمان قدرت، چه در نوع قدرت، و اینها مباحثی است که در آینده کشور بسیار نقش داره. و خب موضوع جایگزینی هم بسیار مهم هست. شما میبینید با یک تغییر رهبر، به ویژه وقتی که یک فرد میخواهد در امور اجرایی هم دخالت بکنه، خیلی از مسائل میتونه زیر رو بشه.
آقای زرافشان، آقای سرخیز میگن تقویت آقای هاشمی رفسنجانی و حامیانش هم میتونه به بهبود وضعیت معیشتی بیانجامه که شما روش تاکید داشتین، هم به حدی از تغییر ساختاری در پهنه سیاسی.
من ابتدا در اون قسمتی که آقای شعله سعدی گفتن گمان نمی کنم مجمعهای مثل مجلس خبرگان از مردان کهنه کار سیاست تشکیل شده باشه که هر کدام ریشه های عمومی و عمیقی توی گروه های اجتماعی یا منافع اجتماعی گوناگون داشته باشند و به تبع این سوابق یه مواضع سیاسی به معنی دقیق کلمه داشته باشن که عدول از این مواضع به واسطه پیوندهایی که دارن براشون دشوار باشه. هممون شاهد بوده این که بعد اینا افراد دستچین شده ای هستند که به سهولت تبعیت میکنن و تغییر موضع میدن. بنابراین نباید فکر کرد چنان استقلالی، چنان ارادهی، چنان ریشهی تو مواضع اینا وجود دارد که حالا برای تغییر رأی و گرفتن یه موضعی متفاوت با اون موضعی که قبلا در مورد آقای رفسنجانی گرفتن مشکل بود داشته باشه. شما به همین تغییراتی که تو یک سال گذشته در مورد مسئله هسته‌ای صورت گرفت نگاه بکنید، اتفاقاتی افتاد که کل سیستم، چرخش مربوط به کل سیستم از بالا تا پایینش بود، دیدیم، شاهد بودیم که از بالا تا پایین تایید کردن، پشتش افتادن، و این اتفاقات نوعی بود که یک سال پیش هیچ کس فکر نمی کرد اون راست افراطی مذهبی یک کسانی مثل خبرگان یا نهادهای دیگه مثل اینا زیر بارش برن، ولی بی سر و صدا این اتفاق افتاد. بنابراین با توجه به این که من عرض کردم علل خصوص از زمان انتخاب آقای روحانی شاهد یه چرخش عمومی تو سیستم هستیم که با هر دلیل به این نتیجه رسیدن که باید صف اولشون رو چهره ها رو عوض کنن، چهره هایی باشه که برای غرب قابل قبول تر باشه، طرف مبادره برای غرب باشه. این دور از ذهن نیست که این بار خبردان هم وضعیتی سوای اون موضوعی که سالار گرفتن داشته باشن، چون
تکرار میکنم موضع خبرگان، موضع قبلیش و احتمالاً موضع بعدیش حالا هم برخواسته از نگرش سیاسی عمری و ریشه دار اعضای اون مجموعه نیست. این ترکیب رو میشناسیم و میبینیم. اما در مورد اون چیزی که آیه سرخیز دار میدن، من منظورم از تغییر ساختاری ساختار اجتماعی اقتصادی است. اینها با عوض کردن این و اون، با آمدن این و اون تغییر نمی کنه و مسائل اساسی تر از اون هاست. مثلا آقای رفسنجانی با گروهش بتونن چیزی رو به اون معنا عوض بکنه. آقای رفسنجانی به نظر من نماینده برنامه تعدیل ساختاری است که قرار در ایران اجرا بشه. هدفش نزدیکتر شدن بیشتر به نظام اقتصاد سرمایه مالی بین‌المللی و معالن الحاق کامل در این نظام هست. خب محورهای مختلف این سیاست ها از 15 سال پیش شاهد بوده این که گاه ضعیف‌تر گاه قوی‌تر با مخالفت هایی با کشمکش هایی خصوصی سازی ها آزادی تجارت خارجی بی حساب و کتاب هست که همه نظارت های دولتی واگذاری همه خدمات بهداشت و آموزش و خدمات شهری و مخابرات و برق و امثال اینا به بخش خصوصی همه اینا در حال اجرا بوده. حالا با شدت ضعف متفاوت و مختلف جناح آقای رفسنجانی جناحی است که حامی و هواداره این سیاست ها نه بر مبنای منافع نیازها و اهداف خود ما که اینا را اصلا جمع مدی نکرده این، نه بر مبنای الگوی ملی اقتصادیمون که ما یک چنین الگوی توسعه ملی نداریم متاسفانه، بلکه بر مبنای اهداف و منافع ثروتمندترین کشورهای سرمایه‌داری تدوین شده به وسیله نهادهای اقتصاد بین‌المللی مثل IMF، مثل بانک جهانی به کشورها دیکته میشه و هدفش تأمین منافع اونهاست. و عموما اینا با هر نوع برنامه‌ای که روی منافع و اهداف یک کشور خاص تعریف شده باشه، برنامه‌ریزی شده باشه، مخالفت دارن، تضاد دارن باهاش. به نظر بنده آقای رفسنجانی و گروهش نماینده همچین تفکری و همچین برنامه‌هایی هستن و در صورت که ایشون بیاد روی کار در این جهت حرکت خواهند کرد. از اون طرف عرض کردم نتیجه اجرای سیاست خارم دیدیم. شما آرژانتین سال 2003 رو فراموش نکرده اید، تبار افتن اون قبار دوحال تنگ تنگ گوشمون ترکیه رو که شرایطی دیگه این برنامه ها توش اجرا شد چه وضعیتی پیدا کرد. بنابراین اقتصاد غارت شده این مملکت که همین الان به خصوص توی دو دوره گذشته ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به دست کسانی که صاحب قدرت باد آورده بودند افتاد تا ثروت باد آورده هم به ضرب اون قدرت باد آورده رو هم بگذارن و الان سوارن این اقتصاد. اگر هدف برنامه تعدیل ساختاری هم قرار بگیره به نظر من وابلاست. چشم‌اندازی که من میبینم با اون مشکلات زیست محیطی و داستان هایی که طی یکی دو سال اخیر گرفتار شده ای در مجموع چیز امیدوار کننده ای لازم نیست.
چیزی می‌خواستین بگین آقای شعله سعدی؟
خب بگم چون وظایف شما تو چون بحث کردم نظارت بر رهبری است. تغییر ساختاری نیاز به تغییر قانون اساسی داره. چه تغییر قانون اساسی هم در صورت ممکن است که هم یک نصاب مشخصی از نظر مجلس اون رو تصویب بکنن و بعد باید رهبر اون رو اجازه بده. خب رهبر فعلی که اجازه نمیده. بعد اگر کار به اونجا برسه که رهبری تغییر کنه، اون وقت رهبری که احیانا حالا زیاد در مثلا یک انتقال طبیعی مثل فوت و مرگ و میر یا به هر دلیل دیگری اگر انجام بشه و رهبری در آینده به وجود بیاد که بخواد تغییر بده، اون بعد اون میشه و الا خبرگان صلاحیتی برای تغییر رهبری نداره. و آقای رفسنجانی هم یک بار اصلا رئیس خبرگان بوده همین سالهای اخیر، لذا این که فرض کنید آقای رفسنجانی بیاد دوباره هم عضو بشه، تایید بشه، انتخاب بشه، رئیس هم بشه، به خودی خود هیچ تغییری رو ما نباید انتظار داشته باشیم. اما چون خود شخص آقای رفسنجانی متعهد شده نسبت به گذشته و الان معتقد هست به انتخابات آزاد و معتقد به این هست که کشوری که در بزرگشون در حال بحران بوده برای خروج از بحران نیاز به انتخابات آزاد داده، این میتونه یک روزنه برای آینده باشه که اگر این اتفاق بیفته و ایشون هم مثلا جانشین رهبر بشه، اون وقت یکم فضا رو تغییر بده.
آقای سرخیز فقط فرصت داریم برای همین نکته آخری که شما میخواین بگین.
همونطور که آقای شعله‌زاده مطرح کردن، آقای هاشمی کنونی با آقای هاشمی پیشین بسیار متفاوت هست. ایشون در همین صحبت‌های اخیر خودشون حتی دیگه صحبت اصلاحات نمی‌کنن،
صحبت تحول میکنند. یعنی به یک معنا شاید بشه گفت ایشون از اصلاح طلبی به تحول خواهان پیوسته و خواستار یک سری تغییرهای بنیانی در کشور هست. قدرت میتونه در شرایط خاص داخلی و بین المللی به گونه دیگری تغییر پیدا بکنه. طبیعی است یک ترکیب جدید در مجلس خبرگان میتونه بحث نظارت بر رهبری رو با رویکرد دیگری و با قرائت دیگری در تضاد با شرایط کنونی اعمال بکنه و بیاد آن چیزی رو که به هر حال نویسندگان قانون اساسی مد نظرشون بود که اگر شرایط رهبری ساقط شد میتوان آن رو کنار گذاشت، اون رو بیان نگاه بکنم. این تحولات آینده است و البته تقویت جامعه و جامعه مدنی و نقشی که مردم میتونن ایفا بکنن و اهمیتی که برای رأی خودشون میتونن برای تحول در کشور انجام بدن.
با سپاس از شما آقای عیسی سحرخیز، آقای قاسم شعله سعدی و آقای ناصر زرافشان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.